سروان صاحب عزیز، تشکر از شما، مانده نباشین. هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز یک شنبه 4 قوس و 25 نوامبر که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات درباره حادثه دیروز قتل رئیس شورای علمای کابل آغاز شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج شمار دیگر از ولایت‌ها را امروز اعلان می‌کند. وزارت داخله افغانستان می‌گوید عامل اصلی قتل مولوی حقانی رئیس شورای علمای کابل دستگیر شده است و گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار انتحاری مرگبار در بازار در منطقه اورگزئی ایالت خیبر پختونخوا را به عهده گرفت. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایت نسبتاً کوچکتر را اعلان می کند. وسیم بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
سر تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال کار هستیم. فکر می کنم ولایت‌های مختلف که داره ساحات کوچکتر هستن و رسیدگی به اونا آسان‌تر بوده اونا می باشه و دقیقاً فعلاً به خاطرم نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات شام جمعه نتایج انتخابات ولسی جرگه 5 ولایت فرا، بامیان، دایکندی، اروزگان و جوزجان را اعلان کرد. این کمیسیون پیش از این گفته بود که نتایج ابتدایی 5 ولایت دیگر را تا شام دیروز اعلان می کند. اما خانم وسیمه بادغیسی گفت کمیسیون تصمیمش را عوض کرده و او در این مورد جزئیات بیشتری نداد. وزارت داخله افغانستان میگوید عامل اصلی قتل مولوی حقانی رئیس شورای علمای کابل دستگیر شده است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت موضوع تحت بررسی قرار دارد. نجیب دانش افزود که آن عده از علمای دینی که از حکومت و نیروهای امنیتی حمایت میکنند باید در صورت برخورد با معلومات مشکوک و یا تهدید فوراً به پلیس اطلاع دهند. عبدالبصیر حقانی دیروز در منطقه 40 ستون کابل در نزدیکی منزلش به قتل رسید. رئیس جمهور افغانستان قتل مولوی عبدالبصیر حقانی را محکوم کرده گفت چنین حملات اراده علمای دینی را در برابر رسیدن به صلح ضعیف نمی سازد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر لوای اردوی ملی در ولایت خوست را به دوش گرفت. بر اساس گزارش های خبرگزاری های بین المللی در نتیجه این حمله 26 سرباز و افسر اردوی ملی کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. حمله در جریان ادای نماز صورت گرفت. گروه داعش دیروز در صفحه اینترنتی خود به نام اعماق نوشت که حمله را جنگجویان آنها انجام دادند. گروه داعش مدعی است که در این حمله 50 سرباز اردو کشته و 110 عسکر دیگر زخمی شدند و این گروه از انجام حملات خطرناک دیگر نیز خبر داد. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی، دیروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت حمله بر عساکر اردوی ملی در خوست مشابه به حمله بر قول اردوی 209 شاهین در شهر مزار شریف بود که در ماه اپریل سال 2017 میلادی صورت گرفت. آقای چخانسوری افزود تحقیقات جدی در مورد حمله بر لوای اردوی ملی در خوست ادامه دارد و آن عده افسران و سربازان اردو که در این قسمت غفلت وظیفه‌ای داشتند محاکمه می شوند. رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را غیر انسانی و غیر اسلامی عنوان کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید حمله روز جمعه بر کنسولگری چین در شهر کراچی به گمان اغلب در هند پلان شده است. پلیس گفت آنها در مورد اینکه این حمله چگونه در هند پلان شده تحقیق میکنند. این حمله کنسولگری چین در شهر کراچی را هدف قرار داد، اما 3 حمله کننده پیش از اینکه داخل ساختمان کنسولگری شوند در درگیری با پلیس کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. عمر خطاب، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم در پاکستان، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت با باور آنها اسلم اچو رهبر جدایی طلبان بلوچ این حمله را پلان کرده است. آقای خطاب گفت پلیس در این مورد تحقیقات را آغاز کرده که اسلم اچو آیا در هند است و یا نه. دولت هند هنوز درباره این ادعای پاکستان چیزی نگفته است. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار انتحاری مرگبار در بازار در منطقه اورگزی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان را به عهده گرفت. در نتیجه این انفجار که روز جمعه صورت گرفت، حداقل 35 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این پلیس پاکستان گفته بود که بم در سبد سبزیجات جابجا شده بود و در میان ازدحام مردم در بازار ساحه کلایه انفجار داده شد. اکثریت باشندگان منطقه کلایه در نزدیکی سرحدات افغانستان شیعه مذهبند، اما گروه داعش مدعی است که جنگجویان آنها در نتیجه این حمله 57 تن از پیروان مذهب شیعه را کشته و 75 تن دیگر را زخمی ساخته است. و دیروز در اوکراین از 85مین سالگرد قحطی یادبود به عمل آمد که در نتیجه آن میلیون ها اوکراینی کشته شدند. این قحطی به نام هولدومور یاد می شود. پیترو پروشینکو و همسرش خانم مریانا دیروز در شهر کیف به میدان میخایلیفسکایا رفته در پای مقبره قربانیان این قحطی اکلیل از گلهای سرخ و خوشه گندم گذاشتند. واشنگتن به این مناسبت گفت که جنگ و خشونت به حمایت مسکو در شرق اوکراین را محکوم می کند. واشنگتن گفت مردم اوکراین آرزو دارند که با کشورهای غربی هم رنگ شوند، ولی مسکو تلاش می کند که هویت مردم اوکراین را از بین ببرد. همزمان با این مسکو انتقادهایی را که گویا هولدومور قتل عام مردم اوکراین بود رد کرده است. در اوکراین در سالهای بین 1932 تا 1933 میلادی تحت حاکمیت اتحاد شوروی سابق از 3 تا 7 میلیون نفر از گرسنگی جان دادند، اما حکومت روسیه رد می کند که گویا حاکمان شوروی سابق در تلاش کشتن اوکراینی ها بودند. پایان اخبار. هفت و 37 دقیقه از صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات درباره حادثه دیروز قتل رئیس شورای علمای کابل آغاز شده است.
تیم پلیس بعد از 40 دقیقه آمدگی ضرور جناب رئیس را ما شناسایی بازداشت کردیم. تحقیقات آغاز شده.
مردم پروان در ادامه اعتراضات خود به حادثه هفته گذشته کشته شدن افراد ملکی در جبل سراج، مقامات محلی را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند.
چرا مجرم خودشان گرفتاری نمی کنند در پنج قانون بسپاره؟ وقتی که یک نفر نابلد از خود مرکز می آید به یا شرم است، جای تاسف است، واقعیت جای تاسف است.
پلیس پاکستان ادعا می کند که حمله اخیر بر قنسولگری چین در کراچی در هند پلان شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می شنویم.
میوان ناصری تخلص میکنم و سکرتر هستم در معاونیت اکادمی علوم است.
چگونه از کار شما مثلا روزانه کدام کار را شما میکنم؟
کار ما بلمون با
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید از رنگ زندگی و کار آقای ناصری بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات در مورد قتل مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل آغاز شده است. مولوی حقانی دیروز کشته شد. اعضای خانواده وی بر رادیو آزادی گفتند که حمله بر وی در نزدیکی منزلش صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان این حمله را محکوم کرده است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت عامل اصلی قتل مولوی حقانی دستگیر شده و موضوع تحت بررسی قرار دارد.
تیم پلیس بعد از 40 دقیقه آمده یه ضرور جناب رئیس های در ما شناسه یا بازداش کردیم. تحقیقات آغاز شده که ما ببینیم که عقبه ای حمله آیا گروه های تروریستی دیگه هم دست دارن و یا ای که موضوع جنبه های دیگه دارن.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان گفت اگر ثابت شود که شماری از علمای دینی کشور به تهدید و خطرات روبرو بوده و مورد هدف عمدی مخالفین قرار دارند، اقدامات لازم صورت می گیرد. نجیب دانش افزود
در بعضی مساجد و اماکنی که در اوج تهدیدات متوجه بود به درخواست مردم و تعدادی از علما ما اوج خاص اتخاذ کردیم، اما به شکل انفرادی هم در صورت اتخاذ ما آماده هستیم که همکاری بکنیم.
مولوی عبدالبصیر حقانی دیروز در منطقه دهنه باغ 40 ستون شهر کابل مورد تیراندازی قرار گرفته کشته شد. رئیس جمهور افغانستان ترور مولوی عبدالبصیر حقانی را محکوم کرد و در این مورد در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری نوشته شده که تروریستان با حمله بر علمای دینی، قاری های قرآن شریف و هدف گرفتن محافل مذهبی مشخص ساخته نشان می دهند که عملا در برابر مبلغین دینی و ارزش های اسلامی مبارزه کرده و می جنگند. اعلامیه ریاست جمهوری از رئیس جمهور اشرف غنی نقل قول کرده که میگوید چنین حملات اراده علمای دینی را در برابر رسیدن به صلح ضعیف نمی کند. 3 روز پیش از حمله بر رئیس شورای علمای کابل، نشست مذهبی به اشتراک علمای دینی، ملا امامان مساجد و طالبان مدارس دینی در هتل قصر اورانوس شهر کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت. در نتیجه حمله انتحاری بر این نشست مذهبی که در 20 ماه نوامبر به مناسبت روز مولد حضرت محمد پیغمبر اسلام برگزار شده بود، 55 نفر کشته و 95 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله بر این مراسم مذهبی را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مورد عاملان حمله بر رئیس شورای علمای دینی شهر کابل جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در ادامه اعتراضات مردم در ولایت پروان به خاطر کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر در عملیات و بمباران هفته گذشته در ولسوالی جبل سراج، این بار مردم از حکومت محلی شکایت داشته و آن را به بی‌کفایتی متهم می کنند. مردم می گویند که چرا به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول و بمباردمان و لشکرکشی از کابل ضرورت شود. احمد هنایش از منطقه گزارش می دهد.
اجرای عملیات و بمباران در ولسوالی جبل سراج که منجر به کشته شدن 3 فرد ملکی و زخمی شدن 5 تن دیگر شد، واکنش های شدید مردم را در برابر حکومت محلی پروان برانگیخته است. این واکنش ها پس از آن اوج گرفته است که نیروهای ویژه از کابل به هدف دستگیری یک تن از افراد مسلح غیر مسئول به محل اعزام شد و در نتیجه عملیات آنان 3 تن از افراد ملکی بیگناه به شمول یک کودک کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مردم در ولایت پروان در پیوند به این رویداد دست به اعتراض شدید زده و شکایت دارند که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول به نام وزیر، راه اندازی یک عملیات که شامل بمباران است چه منظور و منطقی را می رساند؟
لال محمد خیراندیش هستم، باشنده ولایت پروان. نیروهایی که از کابل آمده بودند واقعیت که یک جای تاسف است که خود ولایت پروان در جریان قرار نداده بودند، یا خود سرانه میآیند بمباران میکنند، غیر نظامی ها را تلف میتنند. او کسی را که هدف یا قرار داده بودند او هرگز اوجه نبوده و او را چیزی نشده بوده. در این واقعیت جای تاسف است که بسیار دیگر خود از یاد نمیتونند، البته توانش ندارند، دیگر جای شرم است که یا خود ولایت پروان نیروهای امنیتی حرکت ندارن. واقعیت چرا مجرم خودشان گرفتاری نمی کنند در پنجه قانون بسپاره؟ وقتی که یک نفر نابلد از خود مرکز می آید به یا شرم است، جای تاسف است. واقعیت جای تاسف است.
اعتراضات مردم در خصوص این رویداد سبب شد که با تظاهرات خشونتبار حدود 10 ساعت شهرهای کابل سالنگ به روی ترافیک مسدود بماند و هزاران مسافر و راننده موترها با مشکلات شدید روبرو شوند. این معترضین همچنان به این باورند که با اجرای این عملیات که به خاطر بازداشت یک فرد مسلح غیر مسئول، بمباران و اعزام نیروهای ویژه از کابل شامل آن است، نشان دهنده ضعف و بی‌کفایتی حکومت محلی ولایت پروان است که موجودیت مسئولین را در این ولایت زیر سوال برده است.
عبدالمطال قیمی هستم، باشنده ولایت پروان. از کابل این نفر روان میکنن، جای هدف مشخص نکردن و یا هدف قرار گرفتن جای نامعلومه. چند شهید ما تلف دادیم، اینا ماش بیشتر یا میگرن که ماش میگرن، بعد مسئولیت امو یک ولایت که فرض مثال والی هست یا قماندان همی هست، همون مسئولیت اون امو سایش کس از امو ولایت کس مسئولیت گردنش هست که بعد مسئولیت که مسئولیت بدوش گرفته، بعد تعمیت یا مشخص میگرفتن که نامعلوم است. ضرور نیست که از دقت مرکز روان کنن، اینجا بیان جای نامعلوم هدف قرار بگیرن.
با این حال شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری نیز به این باورند که با وقوع این رویداد مردم دیگر امیدی به حکومت محلی ولایت پروان نخواهند داشت. اورنگ آذرخش یکی از این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
عدم هماهنگی با مقامات محلی دو بود مسئله را میتونه هویدا بسازد. یکی عدم اعتنا به آنانی که در این ولایت به عنوان زمامدار و در رأس حکومت محلی قرار دارن و کار میکنن، و دوم این که ضعف مدیریت را در ولایت پروان میتونه هویدا بسازد.
از نظر این کارشناسان برای بازداشت افراد مسلحی غیر مسئول مانند وزیر و پرواز در آوردن هلیکوپترهای جنگی و بمباران نیاز نیست و باید نیروهای کشفی این افراد را مورد تعقیب قرار دهد. اما مقامات حکومتی ولایت پروان میپذیرند که به دلیل ضعف مدیریت و نبود کفایت در حکومت محلی این ولایت، نیروهای امنیتی که تعدادشان به 2000 نفر میرسد با مشکلات ناتوانی روبرواند. به دلیل این که این تعداد از نیروهای موجود در ولایت پروان تا حال نتوانستند یک تن از افراد مسلح غیر مسئول را به نام وزیر که هفته گذشته ساختمان ولسوالی جبلسراج را مورد تیراندازی و پرتاب راکت قرار داد بازداشت کنند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یعنی ضعف کم تو وجود داره در ازوانا هم. نیاز نبود که به مرکز همکاری خواسته شوه، ولی باز هم اونا کوشش کردن که ما همکاری کنن. ولی یعنی در کل گفتم میتونیم که اساسا مشکلات نیروهای امنیتی ما هم داره.
به اساس معلومات منابع مسئول، ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت را از کابل به پروان فرستاده است تا در مورد وقوع حادثه جبلسراج به تحقیق و بررسی بپردازد.
احمد هنایش از ناامنی و اعتراضات مردم در پروان گزارش داد. ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه امریکایی استار ان استرایپس در مورد کشته شدن یک سرباز امریکایی و دو سرباز افغان در دو رویداد متفاوت پرداخته است. به نوشته این روزنامه، اردوی ایالات متحده آمریکا تایید کرده که یک نظامی این کشور در افغانستان کشته شده، اما در اعلامیه ای نشر شده از سوی آمریکا گفته نشده که این نظامی آمریکایی چه وقت و در کجای افغانستان کشته شده است. استار ان استرایپس نوشته است: با خبر کشته شدن این نظامی آمریکایی، شمار سربازان آمریکایی که در سال جاری میلادی در جریان وظیفه ایشان جانهایشان را در افغانستان از دست دادند به 9 تن رسید. در حال حاضر حدود 15,000 نیروی خارجی در افغانستان مستقر است. روزنامه استار ان استرایپس همچنان نوشته است: نیروهای آمریکایی و ناتو در 2014 میلادی ماموریت رزمیشان را در افغانستان خاتمه بخشیدند و در حال حاضر نیروهای افغان را در جنگ علیه طالبان و سایر گروه‌های شورشی مسلح آموزش و مشوره می‌دهند. این روزنامه همچنان در مورد کشته شدن دو سرباز افغان نوشته که دیروز در اثر مشکل فنی در یک هلیکوپتر نظامی وزارت دفاع افغانستان جانهایشان را از دست دادن. استار ان استرایپس به نقل از غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع نوشته که این حادثه در ولسوالی معروف ولایت قندار رخ داده است. او دلیلان را مشکلات فنی خوانده و گفته است که پس از نشست اضطراری این هلیکوپتر آتش گرفته است. اما به نوشته این روزنامه، طالبان مسلح ادعا کردند که بالای این هلیکوپتر اردوی افغانستان آتش گشودند. روزنامه واشنگتن پست در مورد حمله نوشته که به روز جمعه مسجد یک لوای اردوی ملی افغانستان را در ولایت خوست هدف قرار داد. به نوشته این روزنامه، این حمله که 27 کشته و ده ها زخمی به جا ماند، یک بار دیگر توانایی ادارات استخباراتی افغانستان را زیر سوال می برد. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه حمله خوست را محکوم و خواهان تحقیقات آن شده است. روزنامه واشنگتن پست در ادامه گفته است: خشونت رو به افزون و موج حملات تازه در نقاط مختلف افغانستان پرسش‌های بیشتری را مطرح می‌کند که آیا حکومت افغانستان توانایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را که در تاریخ 31 مای عمل سال آینده خورشیدی قرار است دایر شود دارد یا خیر.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. اداره ملی هواشناسی افغانستان میگوید که در تناسب به سال گذشته امسال در برخی مناطق کشور بارندگی های زیاد تخمین شده است. محمد نسیم مرادی مسئول بخش پیشگویی اوضاع جوی این اداره به رادیو آزادی گفت که هرگاه این باران ها مدیریت خوب شوند، نگرانی های موجود در خصوص خشکسالی را تا اندازه کاهش میدهد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
اداره ملی هواشناسی افغانستان میزان بارندگی های امسال را در برخی مناطق کشور در تناسب با سال گذشته خوب ارزیابی میکند. محمد نسیم مرادی، عامل بخش پیشگویی اوضاع جوی این اداره، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که با وجود نگرانی های موجود در خصوص خشکسالی، بارندگی های اخیر آنها را تا حد خوشبین ساخته است. آقای مرادی میگوید که هرگاه در پایتخت، ولایت مرکزی و برخی از مناطق شمال بارندگی ها خوب مدیریت گردد، نگرانی های موجود در خصوص خشکسالی تا اندازه کاهش پیدا میکند.
الان بارندگی های امسال بهتر از نظر به سال گذشته و باید مدیریت شود. مدیریت کار داره که باید همه ذخایر یخشالی ما که در مناطق مرتفع سی باید مدیریت شود، اونجا باید بندهای آبی جور شود، بسیار مسائل دیگه است که باید مد نظر گرفته شود که تا جلوگیری از خشکسالی شود. و این مقدار صرف تغییرات اقلیم است که مقدار بارندگی نظر به سالهای گذشته کمتر شده.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که هفته گذشته در کابل و برخی از ولایات باران و در برخی مناطق ولایات دیگر اولین برف وارید. با اساس معلومات اداره ملی هواشناسی افغانستان، میزان بارندگی ها در ماه نوامبر سال گذشته به 0 میلی متر می رسید، اما تا یک ماه دیگر امسال به 3.5 میلی متر پیشگویی شده است. اما اداره ملی هواشناسی افغانستان پایین رفتن سطح آب و افزایش نفوذ در برخی ولایات به خصوص پایتخت را از عوامل می داند که ممکن تاثیر بارندگی های امسال قابل توجه نباشد. پیش از این از خشکسالی ها نیز در کشور سخن گفته شده است، اما حکومت از اتخاذ تدابیر رساندن کمک های غذایی و ذخیره کردن مواد در گودام ها خبر داده است. آرون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، روز شنبه در یک نشست خبری گفت که برنامه های همه جانبه به خاطر رسیدگی به مشکل خشکسالی روی دست است. با این همه، اداره ملی حفاظت از محیط زیست در ارتباط به خوشبینی های اداره ملی هواشناسی نظر دیگر دارد. محمد کاظم همایون، معاون این اداره، به رادیو آزادی گفت که هرگاه بارندگی ها در زمان معین آن صورت نگیرد، مفاد ندارد.
اما امروز ما نمیتونیم خوشبینی ها را پیشکی بگوییم که آیا بارندگی ها صورت گرفته یا نه. امکان ازی است که در تغییرات اقلیمی بارندگی ها صورت بگیره، اما در موسمش نه، در زمانش نه. ما خشکسالی ها را از چند نوع تعریف میکنیم. در صورتی که فصل رویش عمل، ثور، عود در این ماه بارندگی نباشه، از دید ما بارندگی نشده و عین خشکسالی است، حتی اثرات منفی داره.
با گفته وای، در برابر تغییر اقلیم در کنار کنوانسیون های جهانی، تدابیر جدی دیگر نیز باید گرفته شود. آقای همایون میگوید که مردم با استفاده اندک آب، استفاده کمتر از انرژی و حفاظت از ساحات سبز می توانند نقششان را در برابر خشکسالی ادا نمایند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پلیس پاکستان ادعا می کند که حمله بر قنسولگری چین در شهر کراچی به احتمال قوی در هند طرح‌ریزی شده است. پلیس گفت آنها در مورد اینکه این حمله چگونه در هند پلان شده تحقیق می کنند. حمله بر قنسولگری چین در شهر کراچی صورت گرفت، اما حمله کنندگان پیش از اینکه داخل ساختمان قنسولگری شوند، در درگیری با پلیس کشته شدند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
پلیس پاکستان میگوید حمله بر قنسولگری چین در شهر کراچی با گمان اغلب در هند پلان شده است. با گفته پلیس، مردی که روز جمعه بر ساختمان قنسولگری چین در شهر کراچی حمله کرده، از مواد انفجاری پلاستیکی نوع C4 استفاده کرده است. عمر خطاب، یک مقام اداره مبارزه با تروریسم پاکستان، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت به عقیده آنها اسلم اچو، رهبر جدایی طلبان بلوچ، این حمله را پلان کرده است. آقای خطاب گفت پلیس در این مورد تحقیق را آغاز کرده که اسلم اچو آیا در هند است و یا نه. این حمله روز جمعه در قنسولگری چین در شهر کراچی پاکستان رخ داد. به گفته پلیس پاکستان در انجام این حمله 3 نفر دست داشتند که در نتیجه درگیری با پلیس همه آنها کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ به نام اردوی آزادی بلوچستان مسئولیت حمله را به خود گرفته است. عمر خطاب رئیس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان در ادامه صحبت خود گفت حمله از سوی دشمن وطن طرح‌ریزی شده که اشاره وی به هندوستان بود. گروه جدایی طلب بلوچ در ارتباط به پروژه هایی که حکومت اسلام آباد می خواهد در ایالت بلوچستان عملی کند مخالفت دارد. سخنگوی گروه جدایی طلب بلوچستان پاکستان روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای پاکستانی به همراهی چین در تلاش بربادی آینده بلوچستان می باشند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس در ارتباط به حمله بر کنسولگری 4 مظنون گرفتار شدند. مقام ها که به شرط نگفتن نامشان با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت کردند می گویند که مظنونین زمینه را برای انجام این حمله فراهم کردند. در نتیجه این حمله 2 پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. 2 غیر نظامی کشته شده باشندگان منطقه پشتون آباد شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بود. حکومت پاکستان گفت که 21 کارمند کنسولگری چین در شهر کراچی در مسئولیت به سر میبرند و در مورد امنیتشان با حکومت چین اطمینان داده شده است. دولت هند تا هنوز درباره این ادعای پاکستان چیزی نگفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه گفت هدف حمله بر کنسولگری چین در کراچی تخریب شراکت استراتژیک اقتصادی چین پاکستان می باشد.
در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نتایج شماری دیگر از ولایت‌ها را اعلان می‌کند. وزارت داخله افغانستان می‌گوید عامل اصلی قتل مولوی حقانی رئیس شورای علمای کابل دستگیر شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر در خوست را به دوش گرفت. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش همچنین مسئولیت انفجار انتحاری مرگبار در بازار در منطقه اورگزی پاکستان را به دوش گرفت. رسانه های دولتی سوریه گزارش می دهند که آتشباری شورشان در شهر حلب 10 نفر را زخمی ساخته و تعداد دیگری را به مشکلات تنفسی دچار ساخته است. و دوستان عزیز به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
میوان ناصری تخلص میکنم و سکرتر هستم در معاونیت اکادمی علوم است.
چگونه از کار شما رو مثلا روزانه کدام کار رو شما میکنم؟
کار ما بلومون با هدایت معاون صاحب شروع میشه. مثلا کسایی میان که از ما اجازه میگیرن که وقت ملاقات اینی گپا مکتوب و صادره وارده داریم گزارش دی و معاون صاحب.
بعضی کسا میگن که البته برخی دستیارا یا سکرترا کسی که مثلا مراجعه میکنه اگر دلش خواست اجازه میده، اگر قیافهش خوشش نامد هیچ اجازه نمیده. شما چطور؟
نه خیلی نه این قسم نیست. ما هر قسمی که ما اون صاحب ما هدایت بده ما همو اجرایت ها میکنیم. ما خود ما یقه نداریم کسی را از دفتر اخراج کنیم یا بگوییم که برین شما اجازه دیدار نداریم. میریم به ما اون صاحب راپور میتیم که فلان کس به فلان مشخصات آمده، میخواین امراج دیدار کنیم. وای خیر اگر ما اون صاحبم وقت داشتن مصروف نبودن دیدن میکنن، اگر نبود میگن انتظار باشن میخواییم شان.
بله خب همین بخش سکرتریت چرا ایجاد میکنن؟ چقدر نیاز است؟
اکثرا اون صاحب ها یا رئیس ها باشه هر بخشی که باشه مصروفیت هایشان بسیار زیاد است. بعضی مشکلات است که ما خود ما حل میتانیم و گونه ای که نباید رئیس ما و گپای کوچک مزایمت شد برشان و کارشان و کندی پیش برد.
بله.
از این خاطر ایجاد شده.
اتر کسی آیا آمده باشد در جریان کار شما که زیاد شلگی کرده باشد که اجازه بتین لطفا و اعصاب خرابی کرده باشد؟
اینجا اکادمی علوم است، افراد دانشکده و افراد با تحصیل هستند. این قسم افراد هیچ وقت روبرو نشدیم، اگر روبرو هم شدیم دیگه مجبور است صبر و حوصله مندی استفاده.
خب غیر از اینجا کار میکنین دیگه جای مصروفیت نداره؟
مثلا سال آخر 15 اقتصاد است و منیجمنت هم میخونیم در اقتصاد بستر. که مستقیم ارتباط داره با بخش کاری ما، بخش جایی که بخش اداری باشه ما میتونیم کار کنیم، ما هم در بخش اقتصادی هم در بخش منیجمنت و مدیریت.
با صحبت‌های میوان ناصری، کارمند اکادمی علوم افغانستان در پروگرام رنگ‌های زندگی، دوستان عزیز می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، می‌توانین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین.